Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین پادکست تیمچه رو میشنوین. این قسمت رو دارم در ادیت اضافه میکنم. من مثل خیلی از دوستان نمیتونم یک شعر تاثیرگذار یا متن غمگین بنویسم و برای شما بخونمش در مورد اتفاقاتی که این مدت بر سر ما اومده. اما بیاید یکم در مورد صحبت بکنیم. در آبان ماه 98 به قولی 1500 و به قول دیگه 630 نفر هموطن ما در حالی که میخواستن مقابل سالها بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد گسترده، خفقان و البته ناامیدی از اصلاحات ساختاری حرف خودشونو بزنن و اعتراض بکنن کشته شدن. مدتی بعد یه قدرت خارجی که دشمنیش با ساختار حاکمیت و ما داره به نیم قرن میرسه نفر دوم نظامی ایران رو در یک کشور دیگه ترور کرد. من به خوب و بد آدم ها کار ندارم، به خاطر اینکه آدم ها خاکستری هن. قبول کردم من اینه که آدم ها خاکستری میتونن باشن. اما دقیقا چه اتفاقی افتاد که یک کشور دیگه که کیلومترها با ما فاصله داره به خودش اجازه میده یک جنرال ما رو چه خوب و چه بد در کشور همسایه با 5 موشک 150,000 دلاری ترور بکنه؟ این غرور منو خدشه‌دار میکنه. در ادامه دست کم 70 کشته در مراسم خاکسپاری بار دیگه بیکفایتی و ناکارآمدی روی خودشو نشون داد. اما پرده یکی مونده به آخر در دردناکترین قصه ها. 176 نفر بر اثر شلیک 2 موشک پدافند در هواپیمای اوکراین کشته شدن. تعداد زیادی از کشته شده ها نخبگانی بودند که با آرزوی یافتن جایی که بتونن در آرامش زندگی خودشون رو بسازن و در کار و حرفه که تخصص دارن پیشرفت کنن حضور داشتن. این اتفاق، این حادثه، این هر چی که اسمشو میخواییم بذارین هزاران نفر رو به در سوگ نشستگان این مدت اضافه کرد. اما بعد از 3 روز جهنمی نهادی که با همه توان رسانه‌ایش در پی تکذیب اتفاق افتاده بود تایید کرد سهوًا با موشک هموطنان ما رو به کام مرگ فرستاده و زخمی که بر پیکر ما پیاپی خورده بود عمیق‌تر و عمیق‌تر شد. حاکمیت بار دیگه نشون داد که چون به مدت 40 سال جوری شکل گرفته و قوام پیدا کرده که جوابگوی مردم نباشه و چون درآمد خودش رو از نفت به دست میاره و به غیر از نمایش‌های فرمایشی به مردم نیاز نداره، حتی در عذرخواهی و جبران اتفاقات افتاده هم دچار مشکله. بلد نیست مردم رو به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی رخ داده التیام ببخشه و حرکاتی بکنه که مردم و خانواده داغدار رو بیشتر ناراحت بکنه. من از همه اینایی که گفتم غمگین نیستم. من احساس خشم میکنم. من ناامیدم و این خشم و ناامیدی داره وجود منو میخوره. اما هیچ راهی، هیچ منفذی، هیچ جایی ندارم تا بتونم اعتراض خودم رو، خشم خودم رو بیان بکنم. من فعال سیاسی نیستم، من فعال اجتماعی هم نیستم، من یک آدم معمولی قشر متوسطم. تنها جایی که میتونم نظرم رو بگم همین رسانه پادکستیه که دارم. پس سکوت رو بیشتر از این جایز ندیدم و بعد از 2 ماه فاصله این اپیزود رو منتشر میکنم. همینجا به شمایی که دارین این پادکست رو میشنوین تسلیت میگم و امیدوارم 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 بالاخره سر بیاد این زمستون. خب خیلی حرف زدم، بریم سراغ موضوع این پادکست. عرضه و تقاضا برای اقتصاددانا مثل آچار فرانسه و پیشگوشتی تو جعبه ابزار خیلی پرکار بردن. قانون تقاضا میگه هرچی قیمت یک کالا کمتر باشه، مقدار تقاضای اون از سمت خریداران بیشتر خواهد بود. قانون تقاضا میتونه به تنهایی دامنه وسیعی از رفتارهای انسانی رو توضیح بده. برای مثال قانون تقاضا میتونه توضیح بده که چرا ساختمون‌ها در مرکز شهر بلندتر و گرونتر از مناطق حومه شهرن، یا به طور مثال چرا مردم ترجیح میدن روی صندلی‌های طبقه دوم استادیوم بشینن در حالی که صندلی‌های طبقه پایین خیلی دید بهتری دارن. دامنه بزرگ توضیحی قانون تقاضا در ارتباط مستقیم با قانون عرضه به کار میره. مثل دوقلو، قانون عرضه میگه که هرچی قیمت یک کالا بالاتر باشه، مقدار عرضه اون از سمت تولید کنندگان بیشتر میشه. قانون عرضه به ما کمک میکنه بفهمیم که چرا افراد به ازای ساعات و اضافه کاری خودشون دستمزد بیشتری باید بگیرن. زمانی که قانون عرضه و تقاضا رو کنار هم به کار میبریم، منافع حاصل از داد و ستد برای ما روشن‌تر میشه. در این اپیزود قصد دارم نشون بدم زمانی که دولت ایالات متحده تلاش کرد مانع مبادلاتی بشه و ممنوعیت ایجاد بکنه چه اتفاقاتی افتاد. نتیجه این ممنوعیت‌ها خیلی عجیب و شگفت‌آوره. ممنوعیت‌هایی که خیلی پرهزینه و متأسفانه برخی اوقات غم‌انگیز بود. مثلا میخوام در مورد این صحبت بکنم که دولت آمریکا مشروبات الکلی رو در دوره معروف به عصر ممنوعیت در دهه 20 و 30 میلادی غیرقانونی اعلام کرد. در نتیجه این اقدام دولت، آمریکایی‌ها مشروبات الکلی با درصد بالاتر رو جایگزین مشروباتی با درصد کمتر کردن و خیلی بیشتر از قبل مست کردن. همچنین میخوام در مورد این صحبت بکنم تلاش‌های ادامه دار دولت آمریکا برای جلوگیری از مصرف مواد مخدرهایی مثل ماریجوانا و کوکائین منجر به گسترش تیراندازی‌ها در شهرهای بزرگ آمریکا شد و تعداد اووردوزهای مواد مخدر بین مصرف کنندگان افزایش خیلی زیادی کرد. سلام، شما دارین پادکست تیمچه رو گوش میکنین. چیزی که میشنوین اپیزود 13 این پادکسته و من سعی دارم با استفاده از قانون عرضه و تقاضا یه سری رفتارهای انسانی رو شرح بدم. معطلتون نمیکنم، بریم سراغ اصل قضیه. قبل از 1914 کوکائین در آمریکا قانونی بود، اما امروز قانونی نیست. مشروبات الکلی امروز قانونی هستند، ولی از 1920 تا 1933 یعنی 13 سال قانونی نبودند. مواد مخدر و الکل تو یه چیز مشترکن. مصرف هر کدوم از اینها یه فروشنده راضی مایل به فروش رو در کنار یک خریدار راضی و مایل به خرید میذاره. یه مبادله یا یه معامله دو جانبه مفید حداقل از نظر دو طرف معامله درست میشه. به خاطر همین ویژگیه که هر گونه تلاش برای ممنوعیت مصرف این کالاها معمولا نتیجه ملموس موفقیت آمیزی نداشته و برعکس باعث شده تولید و توزیع و مصرف این کالاها یه سری الگوی عجیب غریب پیدا بکنه. حالا بیاید ببینیم چرا این موضوع اتفاق افتاده. زمانی که دولت‌ها میخوان از یک معامله کالای غیرقانونی جلوگیری بکنن، بعد تصمیم میگیرن سراغ کدوم سمت از یک معامله برن، فروشنده یا خریدار. تو بیشتر موارد دولت‌ها فروشندگان و تولید کنندگان رو انتخاب میکنن، برای اینکه از این راه مقامات میتونن بازده بیشتری نسبت به بودجه خودشون به دست بیارن. چرا؟ به خاطر اینکه یه دلال مواد حتی خورده فروشش تقریبا 10 برابر یا حتی 100 برابر مصرف کننده مواد معمولا مواد همراه خودش داره و پلیس با بازداشت یه عرضه کننده یا تولید کننده میتونه جلوی ده ها یا صد ها معامله رو بگیره. اما فرض کنی اگه بره سراغ مصرف کننده ها، هزینه بیشتری باید بکنن، بازدهی کمتری هم میگیرن. این به این معنی نیست پلیس و مقامات قضایی کلا بیخیال مصرف کننده ها و خریدارانن، اما بی‌تعارف احتمال تیتر روزنامه شدن و رفتن تو اخبار از طریق بازداشت یک دلال بزرگ خیلی بیشتره. شما خیلیاتون اسم الچاپو رو شنیدین، یکی از بزرگترین کارتل‌های مواد مخدر رو در مکزیک الچاپو درست میکنه و کارش انتقال کوکائین از کولومبیا به آمریکاست. و فکر میکنم که شما تا حالا اسم یک مصرف کننده معروف رو نشیدی، اما الچاپو رو خیلی خوب میشناسین و اسمش رو شنیدین حسابی. فشارهای قانونی علیه عرضه کنندگان مواد یا الکل هزینه عملیاتی عرضه کنندگان رو بیشتر میکنه. خطر جریمه، حکمای زندان، حتی اعدام بخشی از هزینه های این تجارت هست که معمولا عرضه کنندگان و تولید کنندگان تو قیمتشون لحاظش میکنن. در اثر همین فشارها یک سری از عرضه کنندگان این کار رو رها میکنن و سراغ کارهای دیگه میرن. یک سری ها کار خودشون رو مخفی میکنن و راههای پرهزینه‌ای برای مخفی کردن انتخاب میکنن. مطمئنا خبر این موضوع رو شنیدین که چند تا زیردریایی بازنشسته برزیلی رو کارتل‌های مواد مخدر خریداری کردن و از کولومبیا و مکزیک مواد مخدر، چندین تن مواد مخدر رو در روز و در ماه از مکزیک و کولومبیا به آمریکا منتقل میکنن. خیلی روش عجیبیه، اما واقعا این کار رو انجام میدادن چون براشون میصرف. هر جا هزینه های عملیاتی بالاتر بره، مقدار کمتری کالای غیرقانونی عرضه میشه. این یعنی کم شدن در عرضه، در نتیجه اون افزایش قیمت. این افزایش قیمت دقیقا همون چیزیه که مقامات پلیس و مسئولای قضایی به دنبال اون هستن، برای اینکه مشتریان مشروبات الکلی و مواد مخدر مطابق قانون تقاضا رفتار میکنن. هرچی قیمت بالاتر باشه مصرف کمتر میشه، پس تأثیر آنی تلاش دولت علیه فروشندگان کاهش مصرف کالای غیرقانونی توسط مشتریان. ولی باید بدونیم که این تلاش ها آثار و نتایج دیگه‌ای هم خواهد داشت. اول به دلیل اینکه مواد مخدر و الکل غیرقانونی هستند، افرادی که در انجام کارهای غیرقانونی مزیت دارند جذب این کسب و کار رو عرضه میشن. یک سری از این آدم ها سابقه کیفری مثل زندان دارند و سنگین‌تر شدن سابقه باعث ترسشون نمیشه. تازه با استفاده از همین سابقه مهارت های فرار رو پنهان کردن فعالیت های خودشون رو بهتر میکنه و برای پلیس سخت‌تر میشه شناسایی و پیگرد این آدم ها. یه عده از این آدم ها انجام جرم رو یک وسیله برای دهنکجی به جامعه، به قانون و مجریان قانون میبینن. میخوام بگم وقتی کاری غیرقانونی میشه، افراد مستعد بزهکاری جذب این فعالیت میشن. معاملات غیرقانونی معمولا از طریق مسیرهای قانونی انجام نمیشه و حتی اگه قابلیت این موضوع هم وجود داشته باشه، کدوم احمقی رو میشناسیم به خاطر پول نگرفتن برای مواد یا الکل به پلیس شکایت بکنه تا به پولش برسه؟ بنابراین فروشندگان و خریداران مواد و الکل روش‌های خاص خودشون رو برای انجام معاملات درست می‌کنن که عموماً هم با خشونت همراهه. بنابراین افراد مستعد برای اعمال خشونت نسبت به افراد دیگه انگیزه بیشتری دارن تا استعدادهای خودشون رو تو خشونت نشون بدن. یکی از دلایلیه که تحقیقات نشون میده چرا نرخ قتل در آمریکا در عصر ممنوعیت الکل به بالاترین سطح خودش رسید. و بعد از قانونی شدن مشروبات الکلی به شدت این آمار کاهش داشت. همچنین این موضوع میتونه به ما کمک بکنه بفهمیم چرا قتل‌های مرتبط با مواد مخدر در دهه 80 میلادی در آمریکا اوج گرفت و تیراندازی‌های خیابانی در شهرهای درگیر با مواد مخدر به موضوع عادی تبدیل شد. خیلی جالبه، مسلسل‌های تامسون در دهه 30 و مسلسل‌های مک 10 در دهه 80 تبدیل به وسیله کسب و کار برای تضمین معاملات شدند. تلاش‌های مقامات برای از بین بردن کسب و کار فروشندگان کالاهای غیرقانونی اثر دیگه‌ای هم داشته. آمارها میگن که قیمت عمده فروشی 50 کیلو ماریجوانا یه چیزی حدود 50,000 دلار در بازار آمریکاست. در حالی که همین 50,000 دلار پول نیم کیلو هروئین خالص. از هر قاچاقچی مواد مخدری بپرسین میتونه به شما بگه که جاسازی نیم کیلو مواد مخدر خیلی راحت تر از 50 کیلو مواده. بنابراین احتمال شناسایی و دستگیری فروشنده خیلی کمتر میشه. پس عرضه کنندگان انگیزه بیشتری پیدا میکنن تا محصول قیمتی تر رو معامله بکنن، که تو این مورد میشه مواد و الکل خالص‌تر و قوی‌تر. قاچاقچی‌های مشروب در دهه 30 میلادی به جای آبجو و شراب که الکل کمتری داشتن، مشروباتی با درصد بالاتر میفروختن که حتی از مشروبات سنگین امروز هم الکل خیلی بیشتری داشته. بعد از ممنوعیت مواد مخدر در آمریکا، وارد کنندگان به جای مواد ملایمی مثل تریاک به سمت وارد کردن نمونه‌های قوی‌تر و اعتیادآورتر از اون، یعنی هروئین، روی آوردن. جالب این که مصرف کنندگان هم مثل عرضه کنندگان جاسازی و پنهان کردن نمونه‌های قوی‌تر رو آسان‌تر می‌دونن. و البته یه نکته ای هم اینجا وجود داره، قانون اینجا هر دو طرف معامله رو به سمت نمونه های قوی تر هول میده. تو هر دسته، چه مصرف چه توزیع، بدون توجه به ارزش و قیمت مجازات ها یکسانه. به طور مثال در دهه 30 میلادی که دهه ممنوعیت بود، مجازات یک بطری شراب و یک بطری الکل با درصد بالای گران قیمت یکسان بود. امروز هم یک گرم کوکائین با خلوص 90% با یک گرم کوکائین با درجه خلوص 10% مجازات یکسانی داره و فارغ از بحث هزینه های فیزیکی و کیفیت، هزینه مجازات قانونی ثابته. بنابراین مصرف کننده ها به سمت نمونه های قوی تر سوق داده میشن. اینجوری میشه که هروئین به جای تریاک میاد، حشیش به جای ماریجوانا، مشروبات الکلی با درصد بالا به جای آبجو و شراب و این داستان. یه جوری میشه گفت که آب از سر گذشته دیگه، حالا چه فرقی میکنه، قانون شکسته شده، هرچی قوی تر باشه بهتره. مجازات ها علیه مصرف کنندگان اونها رو تشویق به تغییر توی مصرف هم میکنه. در سال 1914 مصرف کوکائین در آمریکا آزاد بود. کوکائین به عنوان یک تخدیر کننده ملایم به طور گسترده و البته به صورت مایع استفاده می شد. دقیقا مثل الان که مردم کافئین مصرف می کنند، قهوه می گیرند و کافئین توش هست، یا قرص های کپسول های کافئین. اما این عرضه از طریق دوزهای خیلی کم و معین در دوره های زمانی طولانی مدت تجویز می شد. اما بعد از ممنوعیت کوکائین قیمت اون بالا رفت. وقتی کوکائین قانونی بود، دولت میتونست روی مصرف دوزهای کم و زمان طولانی استفاده نظارت بکنه. اما وقتی که غیرقانونی اعلام شد، مصرف کنندگان از نظارت دولت فرار میکردن و انگیزه پیدا کردن تا به سمت مصرف فشرده حرکت بکنن. مردم به جایی که مثل زمان قبل از ممنوعیت کوکائین رو به صورت مایع قورت بدن، امروز اونو از طریق بینی یا تزریق یا هر روشی که زودتر و سریعتر عمل بکنه استفاده میکنه. نمیخوام بدآموزی داشته باشم، اما این نکته ها به نظر خیلی مهمه. در زمان ممنوعیت الکل، مردم قبل از شام کوکتل الکلی نمیخوردن، ولی تو فرصت های محدود اینقدر الکل میخوردن که مست میشدن و از خود بیخود میشدن. امروز که مشروبات الکلی قانونیه، سازندگان مشروبات الکلی سعی میکنن از طریق تبلیغات گسترده یه برند معتبر بر خودشون درست بکنن و مشتریان هم میتونن در صورت درو گفتن برند یا کیفیت کم یا هر چیزی که معایرت داشته باشه و اون چیزی که مد نظرشونه با عدم خرید یا عدم توصیه به دوستان یا حتی شکایت تو دادگاه تولید کنندگان مجازات بکنن. قبل از 1914 در آمریکا شرایط مشابهی برای کالاهایی مثل تریاک و کوکائین هم برقرار بود. در عصر ممنوعیت مشتری عموما نمیدونستن که مشروبات الکلی که میخرن دقیقا چیه و اگه از کیفیت محصول راضی نبودن چطور میتونن به فروشنده یا تولید کننده دسترسی پیدا بکنن. فروشندگان مشروبات قاچاق هم برخی اوقات برای ساخت مشروبات تقلبی از ماده کشنده متیل الکل با درجات مختلفی استفاده میکردن. شما بهتر از من ممکنه بدونید اما اینجا بد بگمش، متیل الکل اگه به مقدار ناچیزی در مشروبات الکل اضافه بشه فقط کمی مستی رو بیشتر میکنه، اما اگه مقدارش بیشتر باشه و یه مقداری بیشتر از اون چیزی که باید اضافه بشه ممکنه مصرف کننده رو کور بکنه و حتی باعث مرگ مصرف کننده بشه. تو خیلی از میخونه های آمریکا در دهه ممنوعیت بطری هایی با برچسب مشروبات گرون قیمت خارجی مرتبا از مشروبات نامرغوب داخلی و البته غیرقانونی پر می شدن. تا وقتی که برچسب بطری ها کاملا ساییده و پاره می شد و رنگ و روش از بین می رفت. تو پرانتز بگیم پدیده تو ایران با شیشه های سس هاینز تو کافه ها قابل مشاهده است. در دهه 70 میلادی خیلی از کسانی که خواهان خریدن ماریجوانای قوی بودند، در واقع چیزی که می‌خریدن چیزی نبود که انتظارشو داشتن. ماریجوانای ضعیفی رو می‌خریدن که با تخم گیاهان و پونه کوهی ترکیب شده بود. خریداران کوکائین هم معمولاً باید نگران موضوع کیفیت باشن. این توصیه خریداران است البته. توی پادکست اقتصادی داریم میگیم. خریداران باید توجه بکنن به خاطر اینکه معلوم نیست چند درصد کوکائین در زنجیره توزیع سرقت میشه و چه موادی جایگزین این در واقع کوکائین اورجینال میشه. تو سالهای اخیر یه تحقیقاتی انجام شده، بررسی کردن ببینن درجه خلوصا چجوریه. به این نتیجه رسیدن در سطح خرده فروشی بین 10 تا 95 درصد کیفیت متفاوت تو کوکائین. برای هروئین این درجه بین 5 تا 50 درصده، یعنی بالاترین کیفیتی که شما میتونید پیدا بکنید 50 درصده. خیلی عجیبه. موادی که جایگزین میشن هم خیلی خطرناکن. شکر، داروهای بیهوشی، مسکنهای آمفتامین و حتی مرگ موش. واقعا من نمیفهمم چرا یه عرضه کننده بعد مرگ موش بریزه توی مواد مخدرش. مشتری میمیره که دیگه. من نمیدونم این از جهت اقتصادی درست نیست به نظر. قبل از این گفتم مجازات های قانونی برای مصرف کنندگان الکل و مواد مخدر مصرف کننده رو هول میده به سمت مصرف نمونه های قوی تر و استفاده فشرده تر. اینو بذارید در کنار عدم اطمینان از کیفیت و کیفیت متغیر، ببینید چه ترکیب مرگباری ممکنه پیش بیاد. در عصر ممنوعیت الکل میزان مرگ و میر در اثر مسمومیت الکلی هات اووردوز 30 برابر بیشتر از امروز بود. فقط در سال 1927 12,000 نفر در آمریکا در اثر مسمومیت الکلی جون خودشون را دست دادن. هزاران نفر بیشتر از این به خاطر مشروبات الکلی آلوده کور شدن. امروز 4,000 نفر سالانه در نتیجه مستقیم مصرف هروئین یا کوکائین جون خودشون دست میدن در آمریکا. 80% این مرگ و میرها در اثر اووردوز ناشی از مصرف ناآگاهانه از یه محصول قوی یا واکنش بدن به مواد مخلوط شده با مواد مخدر بوده. یه جمله در فروش به کار میبرن تو کتاب ها هست که ترجمهش میشه این که بذارین مشتری خودش مواظب و مسئول بازرسی کالا باشه. زمانی که کسی میخواد کالای غیرقانونی، الکل یا مواد مخدر بگیره، باید شدیداً این نکته رو سر لوحه خودش قرار بده. تو اول این اپیزود من گفتم که یکی از آثار غیرقانونی اعلام کردن یک کالا افزایش قیمت اون کالاست. ممکنه بپرسین چقدر افزایش قیمت؟ در اوایل دهه 1990 دولت فدرال آمریکا سالانه نزدیک به 2 میلیارد دلار صرف مبارزه با واردات کوکائین از کلمبیا میکرد. یه مطالعه انجام شد نشون میده که این مبارزات قیمت کوکائین رو به اندازه 4% نسبت به شرایطی که اگه دولت هیچ اقدامی نمیکرد افزایش داده. این مطالعه نشون میده که 2% افزایش قیمت کوکائین مستلزم سالانه 1 میلیارد دلار هزینه است. آقای گری بکر برنده جایزه نوبل و همکارانش یه تحقیق انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که مبارزه آمریکا علیه مواد مخدر سالانه حداقل 100 میلیارد دلار هزینه در پی داره. و نتیجه چیه؟ قیمت هروئین و کوکائین تو پایین ترین سطح خودش قرار داره. شاید به این علت که کشف و شناسایی ماریجوانا ساده تر از کوکائینه، تلاش های دولت در راستای جلوگیری از واردات از خارج تا حدودی موفقیت آمیز بوده. عرضه کنندگان مقابله کردن با دولت. اونها به جای واردات ماریجوانا روی آوردن به این سمت که ماریجوانا رو در داخل آمریکا کشت بکنن. همچنین از خطوط مرزی نسبتاً باز آمریکا با کانادا به جای سایر مرزها برای واردات استفاده کردن. نتیجه خالص این اقدامات باعث شده که کیفیت ماریجوانای آمریکا 10 برابر بیشتر بشه. چرا؟ به خاطر بکارگیری تکنیک‌های برتر کشاورزی که توی ایالات متحده و کانادا وجود داره و البته به کارگیری مهندسی ژنتیک برای اصلاح نژاد گیاهان پایه مواد مخدر. چند سال پیش اغلب دولت‌های محلی و دولت فدرال فروش داروهای سرماخوردگی حاوی پسودوفدرین رو ممنوع اعلام کردند. برای اینکه این ماده در آزمایشگاه‌های کوچیک خونگی برای تولید مخدر متانفتامین استفاده می‌شد. اعمال این محدودیت‌ها در کاهش تولید متانفتامین خانگی مؤثر بود. اما این محدودیت‌ها منجر به واردات گسترده نمونه‌های به مراتب قوی‌تر متانفتامین از مکزیک شد. در مجموع برآورد شد که نه مصرف و نه اعتیاد به متانفتامین در اثر اعمال محدودیت کاهش پیدا نکرده و تعداد اووردوزها هم به خاطر درجه خلوص بالاتر مواد مخدر وارداتی متانفتامین وارداتی به شدت بیشتر هم شده. تلاش‌های دولت به منظور از بین بردن مصرف الکل در سال‌های دهه 20 و 30 که گفتم چنان شکستی به دولت آمریکا وارد کرد که اصلاحیه 18 قانون اساسی که ممنوعیت بر اساس اون عملی شده بود اولین و تا کنون یعنی امروز تنها اصلاحی قانون اساسی بوده که ملغا شد. ناتوانی دولت آمریکا و کلن دولت‌ها در متوقف کردن مصرف مشروبات الکلی در دهه 20 و 30 و مواد مخدر به این معنی نیست که تلاش‌های اونها بی اثره. یه اثرهایی داشته واقعا. اما این تلاش‌ها یه سری ساید افکت هم داره. مهمترین ساید افکت مواد مخدر و مشروبات الکلی آلوده یا خیلی قویه. و در حقیقت من این پادکست رو درست نکردم که تلاش‌های دولتی رو سرزنش بکنم یا بگم که بی اثرن. اما میخوام بگم که وقتی دولت‌ها تلاش میکنن تا از مبادلات متقابلن سودمند از نظر دو طرف معامله جلوگیری بکنن و ممنوعیت ایجاد بکنن، حتی بهترین تلاش‌ها هم موفقیت چندانی نخواهند داشت. یه چیز جالبم میخوام در آخر این پادکست بهتون بگم. نیکوتین اعتیادآورترین ماده مخدر شناخته شده برای انسان. کشیدن سیگار سالانه جان 300 تا 400 هزار نفر آمریکایی رو میگیره تو کل جهان که آمارش خیلی بالاتره. چرا تنباکو غیرقانونی اعلام نمیشه؟ و مالیاتی که ازش میگیرن چقدره. امروز یه سری ایالت‌های آمریکا مصرف ماریجوانا رو تحت نظر دولت قانونی اعلام کردن. هدفشون فکر میکنین چیه؟ تو این پادکست من سعی کردم این موضوع رو توضیح بدم و امیدوارم که این موضوع تلنگری برای شما باشه تا بتونید تعمیم بدین به موضوعات دیگه این در واقع این بحث اپیزود رو. خیلی ممنونم که منو همراهی کردین. لطفاً پادکست تیمچه رو به دوستان، آشنایان و هر کسی که ممکنه دوست داشته باشه این موضوعات رو معرفی بکنید. تا اپیزود بعدی خداحافظ.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.